بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. تحقیق عرشی: ان التقدم و التأخر فی اجزاء الزمان لا ینافیان معیتهما فی الوجود بل هما عین معیتهما فیه، فالمتضایفان یجب ان یکونا معا فی نحو وجودهما بما هما متضایفان و نحو وجود ابعاد الزمان و اتصال حد تجددی و لا یتصور غیره لضعف هذا الوجود. خب همونطوره که مستحضر هستید، ما در فلسفه باید ذهن رو کاملا متوجه هستی کنیم و اصل هستی و احکام هستی رو استنباط کنیم و استخراج کنیم. فلسفه وجود شناسی است و احکام وجود رو یافتن است و هیچ علمی عهده‌دار این بحث نیست. در هیچ علمی بحث از اصالت و تشکیک و اشتراک و شیئیت و عرض کنم که وحدت و کثرت و امثال ذلک نیست. تمام آنچه را که شما در فلسفه ملاحظه می فرمایید از مباحث اختصاصی است که خاص وجود و احکام وجود است، یا احکام مطلق الوجود است، یعنی الوجود المطلق، یا احکام اقسام اقسام کلی وجود است. به عبارت دیگر یک سلسله احکام است که ما این احکام را از الوجود المطلق می‌یابیم، که وجود مطلق اصیل است، وجود مطلق مشترک معنوی است، مفهوماً وجود مطلق خارجیت دارد، وجود مطلق فعلیت دارد، وجود مطلق مسابقه با شیئیت است، که این با قطع نظر از هر نوع تقسیم و انقسام و قسمی این احکام رو داره. اینا احکام اولیه هستی است. بعد از این که ما این احکام اولیه هستی رو یافتیم، این الوجود المطلق را به اقسام عامش تقسیم میکنیم. این اقسام عام که میشود علت، معلول، حادث، قدیم، بالقوه، بالفعل، ممکن، واجب، که اینها اقسام عام هستی هستند، اینها هم در حقیقت سلسله احکامی دارند که این احکام را ما از متن خود این اقسام میکشیم بیرون، اقسام عام میکشیم بیرون. پس در حقیقت وجوداتی که به عنوان بخش احکامی که در فلسفه از وجود هست، یه وقت مال اون مقسم است، مثل اصالت، مثل تشکیک، مثل خارجیت، مثل فعلیت، که اون مقسم ما الموجود المطلق که موضوع هم هست، همون این احکام رو داره، که این احکام احکام وجودی است، در هیچ علمی بحث نمی شود و فلسفه فقط از اونها گفتگو می کنه. یه وقت احکام را ما از اقسام عام در میاریم، مثلا میگیم که قدم، حدوث، علت، معلول، بالقوه، بالفعل، اون موجودی که به عنوان مقسم ماست الوجود المطلق این احکام را ندارد. الوجود المطلق قدیم و حادث نیست، الوجود المطلق علت و معلول نیست، الوجود المطلق بالقوه و بالفعل نیست. اینا احکامی است که مال اقسام عامه هستی است. اما اقسام عام هستی یعنی چی؟ یعنی ما این حکم را از درون وجود او میکنیم میاریم بیرون. وقتی میگیم شی علت است، شی معلول است، شی قدیم است، شی حادث است، شی بالقوه است، شی بالفعل است، شی ممکن است، شی واجب هست، اینا این احکامی که داریم میگیم، این احکام از متن و بطن این اقسامی است که این اقسام اقسام وجود عام هستند، اما حکم وجودی اونهاست. معلول به لحاظ معلولیت دیگه حکم فلسفی دارد. حالا میخواد عالم باشه، وجود پیغمبر صلوات الله علیه باشه، یا شجر باشه، هر چی که باشه، اگر چیزی معلول شد به لحاظ وجودش ما حکم معلولیت میگیریم. چرا این بحث عرض میکنیم؟ برای اینکه ما بدونیم تا در مدار فلسفه هستیم، تمام اون چه که گفتگو میشود از احکام وجود است. ما از احکام وجود نباید بریم بیرون. بحثی که ما الان بحثمون تحت عنوان تقدم و تأخر داریم یا سابق و لحوق داریم که منتهی میشود به بحث قدم و حدوث، اینا همه در احکام هستی شناسی است. یعنی هستی یا به ذات متقدم است یا به ذات متأخر است، هستی به ذات قدیم است یا به ذات حادث است، که این حکم قدم، حکم حدوث، حکم تقدم، حکم تأخر، حکم سابق، حکم لحوق، اینا مال خود وجود است. به اقتضای هستی موجودی معلول است، به اقتضای هستی یک موجودی علت است. به عبارت دیگر ما این احکام را از درون موجودات به لحاظ وجودشون انتزاع میکنیم. اگر گفتیم فلسفه از الموجود به ماهو موجود بحث میکند، یعنی حیثیت وجودی اونها ملاک است و ما با توجه به حیثیت وجودی اونها این احکام را در میاریم. اگر واقعا این نگاه برای ما در فلسفه نباشه، یک حیرت و عمیانی برای ما حاصل میشود، حیارا و عمیان. اگر این نگاه نباشه، ما باید کاملا خودمون رو در این فضا احساس بکنیم که اون چرا که از بسیار در مدار فلسفه است، از وجود، یک وجود عام یا اقسام وجود، دو ما راجع به احکام اینها داریم گفتگو میکنیم. بعد از احراز اصل الوجود، البته اصل الواقعیت که از بعد از احراز اصل الواقعیت که منطبق شده است بر وجود، دیگه همه حرفا بر همین هستش. رضا ما باید خودمون رو بدونیم که این بحث‌ها بحث‌های فلسفی است. یعنی فکر نکنیم که حالا اگر مثلا از این جلسه به جلسه دیگه بریم این همین حرفا مطرح است. نه، ما اگر خودمون رو تا در اتاق فلسفی احساس نکنیم، در تفکر فلسفی احساس نکنیم و از احکام بود و نبود از به اصطلاح فلسفی به اصطلاح خودمون رو در اون فضا در اون ندونیم و واقع در اون صحنه ندونیم، این گونه احکام برای ما مزه فلسفی نخواهد داشت. ما باید احساس کنیم که اینها فلسفه است. اگر احساس کردیم که فلسفه است، میتونه غیر رو ترد بکنه و اون چی که همخانه با او است این قصه وارد بکنه. لذا این که این بحث رو مطرح کردیم این استش که ما بیشتر این رابطه مون رو با تو این گونه از بحث ها، رابطه خودمون رو با هستی شناسی تقویت کنیم، با وجود شناسی تقویت کنیم و این احکام رو تو متن هستی راه بدیم، بگیم این هستی ذاتن متقدم است، این هستی ذاتن متأخر است، ذاتن متأخر است. که این ذاتن که میگیم، یعنی وجودش از اون جهت که وجود است لاحق است یا سابق است، یا متقدم است یا متأخر است و همسال سال. خب این به تذکری است که همواره باید با ما همراه باشه تو هر بحث. تو اینجا هم که بحث تقدم و لحوق هست و تقدم و تأخر یا سبق و لحوق هست، همین بحث ها هستش. در بحث اقسام سبق و لحوق یا تقدم و تأخر، فرمودن ما چند قسم داریم. تقدم و تأخر به تبع داریم، به رتبی داریم، شرفی داریم، تبعی داریم، علی داریم و عرض کنم که از اون دست، از جمله اونها هم تقدم زمانی. در خصوص تقدم و تأخر زمانی یک دو تا اشکال بود که ملاحظه فرمودید. اشکال قبلی که الان باید برای راجعش خونده بشه این بود که هر نوع تقدم و تأخری لزوماً با یک معیتی باید همراه باشه. نمیشه تقدم و تأخر ما داشته باشیم اما معیت وجود نداشته باشه. یک مبدأی باید باشد که اونها نسبت به اون مبدأ اشتراک داشته باشن. در معیت، در تقدم و تأخر زمانی ما معیت زمانی میخواییم، در تقدم و تأخر رتبی ما معیت رتبی میخواییم، در تقدم و تأخر به شرف و فضیلت شرف و فضیلت میخواییم و همینطور. اینا در موارد دیگه تقریبا روشن است. اما در خصوص تقدم و تأخر زمانی یه مقدار امر مبهم است. چرا؟ برای اینکه تقدم و تأخر زمانی ما میتونیم داشته باشیم، برای اینکه اجزاء زمان به ذات متقدمن، به ذات متأخرن، چون زمان یک حقیقت سیال هست برخی از اجزایش متغذی است، برخیش هم متسرم است، برخی متجدد است، برخی متسرم است. خب این تغذی و تسرمی که در ارتباط با اجزاء زمان هست، تقدم و تأخر با ما میفهمونه، اما تقدم و تأخر بدون معیت راه پیدا نمیکنه. و ما در مسئله تقدم و تأخر زمانی معیت نداریم. جوابی که حکما از این امر دادن این هستش که فرمودن ما تقدم و تأخر زمانی را با معیت زمانی داریم، لیکن در فضای ذهنمون. اومدیم گفتیم چی؟ گفتیم مثلا این 24 ساعت از اول ساعت 1 بامداد تا ساعت 24، تمام این 24 ساعت ما در ذهن خودمون داریم. ساعت اول، ساعت دوم، ساعت دهم، ساعت بیستم، ساعت 24، همه این ساعت‌ها رو در کنار خودمون داریم. این معیتش الان موجود است در ذهن. ما با این فرضی که این معیت زمانی وجود دارد، یک جزء را قبل و یک جزء را بعد، یک جزء سابق، یک جزء لاحق، یک جزء متقدم، یک جزء متأخر می‌دونیم. بنابراین هم تقدم و تأخر وجود دارد، هم معیت. اشکالی که به این سخن وارد است این استش که ما تقدم و تأخر رو در خارج داریم، معیت هم باید در خارج باشه. شما بیاید تقدم و تأخر اجزاء زمان رو در خارج اثبات بکنید اما معیت در ذهن داشته باشید، این جواب ما نشد. این الا و لابد این معیت هم باید در خارج باشد. اگر تقدم و تأخر در ذهنن، معیت میتونه در ذهن باشد، اما اگر تقدم و تأخر در خارج هستن، معیت هم باید در خارج باشد. و در حالی که در خارج ما ظاهرا معیت زمانی نداریم، برای اینکه اجزاء زمان متقضی و متجددن، میاند و میرن، ما معیت نداریم که. ها، جوابی که آقای حکما دادن جواب کافی نبود. مرحوم حکیم رسالت تحت عنوان تحقیق عرشی به این مطلب میپردازن که به صورت کلی جوابش اینجا عرض کنیم که معیت و کل شیء به حسبه. اگر ما یک موجود ثابت خارجی داشتیم، مثلا فرض کنید درختی است به طول فرض کنید که 10 متر، 20 متر، خب یه بخشش رو ما مثلا بخش مثلا فرض کنید بالاییش رو ما متقدم میدونیم، بخش پایینش رو متأخر میدونیم، یا به لحاظ وجود برعکس. ولی الان کل این موجود در خارج هست، کل این 10-20 متر در خارج موجود است، ما میتونیم این اصل وجود 10-20 متر رو در خارج معیتش بدونیم، ملاک معیت بدونیم، و اجزا رو با هم بسنجیم و بگیم یکی جلوتر است، یکی عقب‌تر است. اما در ارتباط با یک شیء غیر قار، مثل درخت قار است، در قار ما معیت ثابت داریم، اما در غیر قار مثل زمان، حرکت، امثال ذلک که قراری ندارن، مرحوم مرسدان فرمودید که اگر یک موجود سیال داشتیم، خود سیالان و نحوه وجود او حکایت میکند که او یک وجود ضعیف است، و وجود ضعیف معیتش به همین است که یک جزش بیاد یک جزش برود. معیت یک وجود ضعیف همین است. یه وقت یه وجود قار قوی داری، معیتش این است که تمام اجزایش بالفعل موجود باشد، مثل یه درخت 10-20 متر. یه وقت یه وجود ضعیف دارید، چون وجود ضعیف هست، معیت اجزایی او همین گونه است، یعنی یکی بیاد و برود، بیاد و برود. بنابراین تقدم و تأخر در خارج است، معیت هم در خارج است، اما چی؟ معیت زمانی، نه معیتی که به شرف و بالفضیل و امثال ذلک باشد که ثابت باشه. معیت زمانی باید با چی باشه آقایون؟ با تقدم و تأخر زمانی. شما نگاه کنید تقدم و تأخر زمانی چقدر ضعیف است، یه جز میاد جز دیگه برمیگرده. همین تقدم و تأخر به همین میزان معیت نیاز داره. بنابراین ما یک وجود واحد سیال داریم که به لحاظ ضعف وجودیش یک آن قرار ندارد، و چون این ضعف وجودی دارد، ما از همین ضعف وجودی اون معیت را که یکی بیاد و برود و دیگری بیاید را استنباط میکنیم. فتحصل معیت باید به تبع تقدم و تأخر باشد. تقدم و تأخر اگر در خارج بود، معیت هم در خارج، اگر در ذهن بود، معیت هم در ذهن. چون تقدم و تأخر اجزاء زمان در خارج است، معیت هم باید در خارج باشد. اما معیت و کل شیء به حسبه، معیت زمان چون یک موجود ضعیف هست، این است که یک جزءش بیاد و بره و جزء دیگه‌اش بیاد. این در حقیقت جواب است که ایشون فرمودن. همین دیگه سوال. الان اجازه بفرمایید، زمان علارغم اینکه اجزایش میان و میرن، خودش یک حقیقت واحد اتصالی است یا نه؟ آها نه در خارج، نه در خارج، بله آه جزش، بله جزش بله، اما خودش چی؟ ما یک حقیقت واحد زمان داریم، اما این حقیقت واحد زمان متصل، این یه حقیقت که جدا نیست که مثلا دیروز از امروز جدا شده باشه، که دیروز و امروز و فردا و قبل و بعد همشون یه حقیقت هست، اما یک حقیقت متصلی که متصرم و متغذی است. چون اینجوری هست، پس بنابراین این وجود ضعیف اون مقدار از معیت رو به همراه دارد. نه چه ما در حقیقت اونایی هم که حکر جوهری قائل هستن میگن که یک حقیقت است، چه اونایی که قائل به کون و فساد هستن، هر در حقیقت میگن که یه حقیقت هست، حقیقت متصل است، اما اتصال یکی به کون و فساد هست و دیگری به حکر جوهری است. اینا نحوه اتصال است، اما یک حقیقت میدونن. نه نه حیث هستن که در ارتباط خود زمان که اینجور نیست، در حکر جوهری اینطوری هستش که ما بگیم که موجود مثلا جمادی شده نبات، اما زمان چی؟ زمان رفته دیگه، زمان دیروز که خب رفته، نه زمانی هم خارجی است، زمان در ذهنی است. بله 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 بس. این آقا این چیز بهشون صد تا چراغه، ما صد تا چراغ نداریم که. خب یک پس خیلی خب. پس صد تا چراغ نیست، یه چراغه اما اینجوری روشن خاموش میشه. خب بله 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 دیگه ببینید، بله همین، ما زمان رو یک حقیقت واحد متصل میدونیم، درسته؟ این حقیقت واحد متصل یه وقت قاره، همه اجزایش اینجا موجوده، یه وقت متجدد و متغذی است، یعنی میاد و میره. این آمد و شد تو متن چیه؟ تو متن یک حقیقت واحد است. این حقیقت واحد اتصالی که متجدد و متغذی هست، که تجدد و تغذی روی همین حقیقت واحد است، ما این حقیقت واحد داریم. چون این حقیقت واحد داره، این در خارج موجود هست، پس معیت زمانی ما داریم. خب نه احسن بله بله رو همون زمان بله، ولیکن زمان در ذهن فرض میکنیم، ولیکن این زمان چون این گونه هست، چون ضعیف هستش، اینجوری میشه. خب تحقیق عرشیون ان التقدم و تأخر فی اجزاء الزمان لا ينافيانهم لا ينافيانه معیتهما فی الوجود. اینا منافاتی با معیت در خارج ندارن، معیت در عقل و ذهن کارآمد نیست در مورد ما، اونی که ما الان نیاز داریم معیت در خارج است. بل هما ها بلکه معیت تقدم و تأخر عین و معیتهما فیه در خارج است. برای دیگه تقدم و تأخر اجزاء زمان را در یک موجود واحد متصلی که تجدد و تغذی کار او هست، شأن او هست، لحاظ میکنیم، هم تقدم و تأخر دارد هم معیت دارد. بل هما عین و معیت ما فی الخارج. پس بنابراین فل متضایفان، این قانون کلی ما، یجب ان یکونا معن فی نحو وجودهما به ما هما متضایفان، متضایفان متکافئان فی الوجود قوتا و فعلا و عدمن و وجودن، اگر معلول هست علت هم باید باشه، وجودن و عدم، اگر معلول بالقوه است علت هم بالقوه است، و همینطور در تمام شؤونات متضایفان باید متکافئان باشن. فوقیت و تحدیت، اگر تحدیت بالفعل است فوقیت هم بالفعل است، اگر بالقوه است هم بالقوه است، متضایفان متکافئان فی الوجود قوتن و فعلا عدمن وجودن در هر شأن، اگر در خارج است در خارج، اگر در ذهن است در ذهن. اگر شما تقدم و تأخر اجزای زمان در خارج دارید، باید معیتاً در خارج داشته باشید. اما ایشون میفرمایند که اینا در چجوری هست به توضیح کردن میدن. فل متضایفان یجب ان یکونا معن فی نحو وجودهما، در نحوه وجود متضایفان به ما هم متضایفان. و نحو وجود ابعاد زمان هو اتصال این ابعاد التجددی. اینا ابعاد زمان، اجزای زمان، اجزای متصلی هستند که این حقیقت واحد متصل متغذی و متصرم هستش. و لا یتصور غیره لضعف هذا الوجود، ما دیگه نمیتونیم غیر از این معیت یه معیت دیگه فرض بکنیم برای این وجود ضعیف. برای وجود قوی قار ما یک معیت خاص حساب میکنیم، این 10 متر، این 20 متر شب و روز هستن. اما برای موجود مثل زمان که ضعیف هستش، این وحدت او و معیت او به همین سبک است که اجزاش بیاد و بره، اما اتصالش محفوظ هست. برای ذلك فهمه که و عمل لذی حسلوه، آنچه را که حکمای بزرگوار تحصیل کردن اون چیز را، فلیس فیه جدوا، این نفع و فایده برای ما نداره. چرا؟ چون تقدم و تأخر در خارج باشه، معیت در ذهن باشه، فایده نداره. جدوا و فایده‌ای برای این سخن نیست. برای اینکه درسته که شما معیت درست کردید و حقم هست، بله واقعا ما 24 ساعت میاریم تو ذهن، یک قراری بهش میدیم، تو اون متن قرار معیتی درست میکنیم، اما فایده برای ما نداره. اونی که ما میخواییم این است که چون متضایفان در خارج هستند، تقدم و تأخر ما در خارج هستند، باید معیتشون در خارج باشه. و ذلک لأن التضایف کما یوجب المعیت فی العقل کذالک یوجب و کون المتضایفین به حسب نفس الامر معن فی الوجود. منظور وجود، وجود یعنی خارج، عقل یعنی ذهن، وجود یعنی خارج. الان اگر شما معیت زمانی را در ذهن بردید اب نداره، یعنی درست است، ولی این تمام حرف نیست، زیرا ما ابعاد زمان و اجزای زمان و تقدم و تأخر را در خارج داریم، معیت هم باید در خارج باشه. خب اینا حرفای متوسط، یعنی حرفایی است که به هر حال دقیق هم هست اما در حد متوسط. و ما حکمتان مشرقیه که از بله بله احسن بله بله. ما که میفهمید ما شؤون مختلفی داریم، یک شأنمون در جهان طبیعت هست و ماده است، امروز و دیروز بر میداره اون تن ما، اما جهان نفس ما، عالم عقل ما، ذهن ما اینا رو بر نمیداره، قرار داره دیروز و امروز و فردا و صد سال قبل و تاره. همه تو ذهنمون یک سر قرار داره. این نشئه که الان ما داریم درست میکنیم که نشئه ذهن است، نشئه عقل است و معیت رو میخوایم در این ساحت درست بکنیم، به درد اون کار ما نمیخوره. چرا؟ چون اگر ما معیت ذهنی درست کنیم اما تقدم و تأخر خارجی، اینا با هم نشدن، اینا باید با هم باشن. متضایفان اگر در وجود بودن در وجود، اگر در عقل بودن در عقل. فوقیت و تحدیت ذهنی معیت ذهنی میخواد، اب نداره، اما فوقیت و تحدیت اینجا باشه، اما در ما معیت تو ذهن ببریم، این متضایفان درست نیم، چون ملاک باید با خود شیء تطبیق بکنه، اونها باید خودشون با ملاک تطبیق بدن. هر دو طرف تقدم و تأخر و یا هر چیز دیگر باید با خودشون با ملاک تطبیق بدن. خب اما حکمت مشرقیه دو نوع تقدم و تأخر رو داره اثبات میکنه که از مبانی صدرائی فقط امکان پذیر است، و اگر این انهای تقدم و تأخر در قبل نبوده است، برای اینکه این مبانی وجود نداشته است. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی در نهایه یه نوع تقدم و تأخری هم تحت نام تقدم و تأخر به دهر درست کردن دیگه، بیان فرمودن، و اینم از جا از ابتکارات جناب عرض کنم که میرداماد است، که چون ایشون قائل به تقدم به دهر هست، خب به اقتضای اون مبنا تقدم و تأخر دهری هم داریم ما. تمام این احکام مبتنی بر اون هستی شناسی است. اگر هستی شناسی اون گونه شد، ما دهری داشتیم، موجود دهری نسبت به موجود زمانی البته مقدم است، کما که موجود دهری هم نسبت به موجود سرمدی متأخر است. ما اگر تونستیم نحو وجودی را اثبات بکنیم، البته تقدم و تأخر هم به تبع اون وجود حادث میشه. دو تا تقدم و تأخر دیگه مبتنی بر مبانی صدرایی است که فقط در کتاب‌های ایشون هست و بیانی که ایشون می‌فرمایند که در گذشته نبوده است، خب بله نبوده است، برای اینکه این نحوه از هستی شناسی واقعا وجود نداشته تا به درست بشه. یکیش خب خوبه و متوسطه در حقیقت از این دوتاها، از این دوتا که عبارت است از تقدم و تأخر بالحقیقت و المجاز، حقیقت متقدم است و مجاز متأخر است. این بر اساس نظر نهایی صدرایی در بحث اساطیر الماهیه و اساطیر الوجود و اعتبارات ماهیت است. خب مستحضر هستید که بر اساس نظر نهایی در خارج ماهیت نه تنها به تبع بلکه به تبع وجود موجود نیست، بلکه اونه که وجود دارد بالعرضه و المجاز وجود دارد. بر اساس هم نظر نهایی ما در خارج فقط و فقط وجود داریم و بالعرضه و المجاز ماهیت از این شیء خارجی به ذهن میاد، ماهیت در خارج نیست، بالعرضه و المجاز از این موجود محدود ما ماهیت رو انتظام میکنیم. خب حالا این بحثاش گذشته، ولی ایشون میفرماید که اگر وجودی نباشد این ماهیتی که از اون وجود انتظام میشود هم نخواهد. پس اول حقیقت وجود هست، بعد مجاز ماهیت است. حالا که اینطور شد، پس ما تقدمی داریم مال وجود بالحقیقه، یک تأخری داریم مال ماهیت بالمجاز. پس تقدم و تأخر بالحقیقت و المجاز نسبت به هر دو شیء است که یکی اصل است و دیگری زل. مثلا فرض کنید که خود زید نسبت به عکسی که در آینه اوست، عکس زید در آینه و خود زید، عکس زید بالمجاز است، بالعرض است، خود زید بالحقیقت است. تقدم زید برعکس او در آینه تقدم بالحقیقت و المجاز است. یه مثال و نمونه دیگر، اگر درخت داشته باشیم، یه درخت مخروطی شکل، یک سایه مخروطی شکل هم در خارج داشته باشد، این تقدم از آن درخت است بالحقیقه و از آن ظل و سایه اوست و اونم به تأخر بالمجاز. تقدم و تأخر داریم، تقدم بالحقیقه است، تأخر بالمجاز است. بالمجاز میشه مال ظل و عکس و ماهیت که ماهیت در حد ظل و عکس است، و تقدم میشه مال هستی، مال عکس و همسال مال خود شخصی که در واقع ذات شاخص و همسال ذلك. ولی هر دو اینها در وجودن، یعنی چی؟ در عالم وجود که هم حقیقت هست و هم مجاز. مجاز در عالم وجود هست، چون ماهیت ما میخواییم ها، هر جا تقدم و تأخر دیدیم باید با اصل معید مقایسه‌اش بکنیم. هم تقدم هم تأخر باید در خارج یک نوع معیتی با هم داشته باشن. هر دو در وجود هستن، هم حقیقت وجود دارد هم مجاز. البته مجاز وجودش ضعیف و اعتباری است، ولی حق وجود حقانی و قوی دارد. بنابراین ایشون می‌فرمایند که یک نوع از تقدم، تقدم بالحقیقت و المجاز است که مثال می‌زنن به ماهیت، به وجود و ماهیت، به شاخص و ظل و عکس او و امثال ذلك. این حرفی است که عرض کردیم بر اساس حکمت متعالیه در میاد، چون در گذشته در قبل از حکمت متعالیه در حکمت مشاء و امثال ذلك اصلا چنین نگاهی نسبت به وجود و ماهیت نبوده است. اما نظر مهمتر که این در حقیقت بر اساس اون نظر نهایی حکمت متعالیه است در هستی شناسی، تا زمانی که ما جائل و جعل داریم، علت و معلول داریم، فاعل و فعل داریم، نظام بحث بر اساس همین تقدم و تأخری است که ما ها داریم. اما اگر دقت کنید علیت ارجاع بشود به تشعون، یعنی چی؟ یعنی بحث این نیست که عالم معلول حق است، عالم فعل و صنع حق است، عالم از حق جداست، بلکه عالم شأن و شؤون حق است، ظل وجودی اوست، از سقع وجودی اوست، جدا نیست و بحث جائل و جعل نیست، علت و معلول نیست، فاعل و فعل نیست، بلکه عالم سراسر شؤونات حق است. با این نوع نگرش ما یک حقیقت بیشتر نداریم که این حقیقت اطواری دارد. واجب رو جدا کنیم ما، و متاسفانه عبارت ها گاهی وقتا واجب و اوصاف واجب جداست. اونش چی؟ همین چیزی که به عنوان حق مخلوقون به، به عنوان فیض مقدس، به عنوان نفس رحمانی هست، این حقیقت واحده که ما در فلسفه صدری از او به تشکیک یاد میکنیم، اما در عرفان یا نظر نهایی که به متعالی به عنوان وحدت شخصی ازش یاد میکنیم، این حقیقت وحدت شخصی در این حالی که یک شخص است، ذات حق سبحانه و تعالی تطور بر نمیدارد، تنوع بر نمیدارد، به ساطت او با جمع بودن او یکسان از اون به جای خوش محفوظ، اون اصلا قابل گفتگو نیست. اما این نفس رحمانی، این حق مخلوق به، اینی که در حقیقت به عنوان فیض مقدس از او یاد میکنیم، این یک واحد شخصی است که این واحد شخصی اطواری دارد، تدوراتی دارد، یک نشأش عقل است، یک نشأش نفس است، یک نشأش طبع استش، همش هم حق است، البته حق مخلوق به. این حق مخلوق به یه مرتبهش بالاتر است، یه مرتبهش پایین تر است، یه مرتبهش تقدم دارد، یه مرتبهش تأخر دارد، یه مرتبهش سابق است، یه مرتبهش سابق است، یه مرتبهش لاحق است و همینطور. پس خود حق در گستره حق که میگن اینو بهش میگن تقدم و تأخر بالحق، البته حقی که اینجا میگن نه اون حق ازلی، اون بجای خودش محفوظ، این حق منظور حق مخلوق به است. بر اساس این نگاه یک حقیقت داریم، نه جائل و مجعول، نه فاعل و مفعول، نه علت و معلول، یک حقیقت است که این حقیقت تطوراتی دارد. اینا پایینی ها معلول بالایی ها نیستند، بلکه شؤون اینا هستند. مثل چی آقایون؟ مثل این، تا بحث نفس رو فرا نگیریم اینو نمیتونی یاد بگیریم. مثل نفس، الان نفس از اون نشئه تصور میکنه، ادراک عقلی میکنه، بعد تصدیق فائده میکنه، لحاظ میکنه، اراده میکنه، میل پیدا میکنه، فرام تمام، بعد با دستش اینو میزنه میکنن یه جذبش میکنه. این حرکتی که مال دست هست، مال خود انسان دیگه، از اون نشئه که تصور کرده تا این مراحلی که پس از دیگه تی کرده تا دست این شیء رو کنار زده، همه انسان دیگه. اما اون تقدم داره، این تأخر داره. ادراک عقلانی، تصور، تصدیق، اینا تقدم دارن، اما این حرکت دست تأخر دارد. همون گونه که الان اینجوری ما نگاه میکنیم، این نفس در اون نشأه عالیش که عقل است و تفکر هست و حوزه تجردی اوست و روحانی اوست، اونجا میاندیشه، تصدیق میکنه، میاره پایین، میاره تو حوزه انگیزه و میل و اراده و شوق و طلب و امثال ذلک، بعد میده به حرکت‌های عقلانی دست حرکت میده، همش حقیقت است. خب بالاخره قبل از اینکه این دست این ظرف رو کنار بزنه، قبل از اینجا چی بوده؟ قبلش بالاخره یه میلی بوده، شوقی بوده، اراده‌ای بوده، انگیزه‌ای بوده. قبل از اون چی بوده؟ فایده‌ای بوده، مطلوبیتی بوده، تصدیقی بوده و تا ادراک. خب همه اینا در کجا انجام میشه؟ در یک حق در انجام میشه، در یک گسته در انجام میشه، ولی یه بخشش مقدم است، یه بخشش متأخر است. این از ابداعات مرحوم صدر است. اینقدر حالا هم حقیقت و مجاز، تقدم و تأخر به حقیقت و مجاز ابداعات ایشون هست بر اساس اون مبنا، و همینجا عبارت ها در اسفار خیلی روشن است، در نهایه هم روشن است. اینجا یه مقدار سکت داره که ما ان شاءالله باید عبارت اصلاحش کنیم. چرا مجاز راه نداره؟ بله علاقه داره دیگه، هم علاقه داره دیگه. نه چیزی نیست، منظور معدومه، مجاز عدمه. یعنی ما نمیتونیم بگیم که این شیء محدود به لحاظ حد داشتنش ما ماهیت شجر از اون انتظام میکنیم. این حد که هست که به همین حد مرمون صدر اگه از این هم میتونست کم درش میکرد، به همین حد ما قانع هستیم که در خارج که ما شیء داشته باشیم. چون اگر ماهیت و وجود اونجوری که بعضی ها معتقدن در خارج وجود داشته باشد، تنیده شده باشه با هم، ممزوج شده، این که هیچ. بعضی میگیم که خب ماهیت در متن و بخش در حاشیه است و وجود در متن، این که حاشیه و متن نداره، وجود که دیگه حاشیه و متن نداره، وجود سراسر است. یه چیزی بهش چسبیده باشه به عنوان ماهیت که نیست که. ماهیت حالا بحثای قبلی هم که ملاحظه فرمودید در گذشته مشخص شده است. ماهیت حد شیء است که بازتابش در ذهن است. ولی این شیء به ما این فرصت رو میده که ما شجر را انتظار کنیم. این شیء به ما این فرصت رو میده که ما حجر را انتظار بکنیم. نمیتونیم حجر رو از این، شجر رو از اون انتظار بکنیم. همین مقدار کافی است برای ما. همون علاقه که شما میگید، علاقه ناظر به این استش که این موجود چون حدی دارد، این حد اون محدود و ماهیت رو به ذهن ما میبرد. همین علاقه کافی است که مجاز درست کرده باشیم و به اساس حقیقت مجاز هم غیر از این نخواهد. نه شان باید اصلا بر
مطور
در مقایسه مثلا همین نفس که عرض نه شانیت دارم
نه
بله نه نه بالحق یعنی این که ما یک موجود حقانی داریم و اون حالا ذات اقدس حق نمیذاریم حق مخلوق اون به میذاریم. خب این وجود زنده این سراسر حق است. الحق من ربک. خیلی خوب این حقی که از حق صادر سبحانه و تعالی صادر شده است، این حق معیت دارد. یک حقیقت است، یک واحد شخصی متدبر است. بعضی از دوستان و فضلای ما میگن که خب در بعضی جاها مثلا در ارتباط با این تشکیک هم میگن واحد شخصی است. بله تشکیک هم سراسرش که نگاه کنیم یک واحد شخصی است. این واحد شخصی مشترک لفظی است. یه وقت میگیم واحد شخصی که ناجی وسیله حقیقه هست، اون اصلا تطور نداره، اون شأن نداره، اون اصلا کل الاشیاء است، به نحو بساطت هستش. اون واحد شخصی یه اصطلاحی است که نسبت به ذات واجب سبحانه و تعالی است. یه واحد شخصی است نسبت به این که اینم یک شخص است. این حقیقت حق مخلوقون به نفس رحمانی یک شخص است. اما یک شخص مثل اینکه زید یک شخص است، اما تطوراتی داره، تصور داره، تصدیق داره و تشکیکی هستش. بله بله آره تقدم تقدم آره در همین واحد حق یعنی نه به شرف خود بناکاش مشخصه. حالا ما تو بحثا بدیم هر کدام از اینها مرا چرا تقدم به شرف؟ تقدم به شرف این است که ما یک موجود داشته باشیم، اینو با دو تا امر بسنجیم. مثلا بگیم انسان، شجاعت، فضیلت. این انسان وقتی با شجاعت و فضیلت سنجیده می شود، این شأنیت برای انسان شجاعت هست و جوان ترسو بودن هست. وقتی اونو پیدا کرد برای شرف میاد، اینو پیدا کرد برای رذیلت میاد. علم پیدا کرد تقدم به شرف دارد، جهل پیدا کرد تقدم در خود برسن اینجا. اما این تو متنش، اما این تو متنش، یعنی تو تقدم بالحق، تقدم بالحق تو متنه، یعنی بیرون از این چیز نیست. مثل زمان چجوری گفتیم حقیقت همش حقه. بله همش حقه. یک مرتبه از حق جلیتر است، قوی تر است، مثل عقل. یه مرتبه از حق پایین تر است، مثل هم جراح و قوا، هم قوت و ضعف، اجماع و تفسیر، همه مباحث دیگه. بله اگر ما مستقل دیدیم دیگه برمیگرده به همون تقدم بالعلیه، علت و معلول، جائل و مجهول. بله بله به بالعلیه است. بله تقدم احسنت. اگر ما مرتبه ندیدیم، تو یک محبستر ندیدیم، حق مخلوقون به را واحد شخصی ندیدیم. اگر حق مخلوقون به را یک واحد شخصی دیدیم، همه اینا تو همین بستر واقعه شخصی هستند و یکی مقدم است، یکی متأخر است. همین این عرض میکنم دقیقاً برگشته به بحث ارجاع علیت به تشعون. دیگه ما بحث علت و معلول نداریم، بیاییم خدا علت است و جهان معلول است، خدا فاعل است و جهان فعل است. احسن استلال نهاد میشه دیگه، اونا دیگه بیرون هستن. یا میشه اون حقیقت و این مجاز، اینجوری میشه دیگه تقدم بالحق نداریم. اگر آمدیم و کل این جریان را شأنش وجود واجب دونستیم، خب بر اساس حالشون میفهمن تجلی که ما داریم، تجلی و تنزلات. اگر بحث تجلی و تنزلات باشد، ما دیگه بحث علت و معلول نداریم که علت و معلول وقتی ارجاع میشه به تشعون همون تجلی در میاد. اونم همینطور. بله اون به حقیقت المجاز میشه. بلاجاز میشه بله. حکمت مشرقیه. چرا؟ چون شؤون ببین همه این شأن واجه یک شأن است. ما امرنا الا واحده. یک مرتبه نگاه بکنیم نسبت به مرتبه یک تقدم تأخر که نداریم اصلا. تقدم و تأخر باید لااقل در دو مرتبه باشیم. خب بس یک شأن شما دیدید. اگه یک شأن شما دیدید تقدم و تأخر نداره. ولی اگه دو تا شأن با هم دیدید تقدم و تأخر است. حکمت مشرقیه انها هنا نحوین آخرین من اقسام تقدم و تأخر سوى الخمسة المشهورة که لم یؤثر علیهما القوم که حکما اطلاع پیدا نکردن به این دونو لقایت دقتهما و لطافتهما احدهما التقدم بالحق که عالی‌ترین نوع تقدم است و ثانی و الاخر التقدم بالحقیقه و الحقیقه و المجاز و لکل من هازینه برهان و حدن که یهوجان الى کلام مفصل لا یلیق به هذا المختصر ایرادو. اینجا نمیتونیم مختصر بیان کنیم، احتیاجی به تفصیل فراوانی داره که در اسفار انشاءالله ملاحظه می فرمایید و اسفار جلد سوم صفحه 257 این بحث رو انشاءالله اونجا ملاحظه فرمایید. خب اما و نحن نشیر الى الاول، این دوتا اشاره هر دو تقریبا آیه نازل به همون حق اول است. حالا اشاره عرض میکنم هم در اسفار هم در نهایه. در نهایه حتما دقت بفرمایید، در اسفار هم همینطور واضح و روشن آمده. در تعلیقی که مرحوم حکیم مسلزواری هم بر این کتاب دارن اینجا هم ایشون نظر دارن، هر دو این اشاره به اون واحده بالحق است، به حقیقت و المجاز خیلی اشاره نکردن که حالا توضیح خواهیم داد. و نحن نشیر الى الاول، اول این چی؟ یعنی تقدم بالحق. به ان الحق ها به اعتبار تجلیه فی اسمائهی و تنزلهی فی مراتب شؤونهی التي هي انها و وجودات الاشیاء يتقدم و يتأخر و به ذاته لا به شیء آخر. واجب سبحانه و تعالی او و تجلیات او. خب او و تجلیات او، تجلیات او بیرون از او یعنی فعل او محسوب می شوند، معلول او هست محسوب می شوند، صنع او هستند یا ظهور او یعنی. اگر ظهور شیء شدن میشن وجه شیء، شأن شیء، دیگه علت که معلول که نیست که. کمال حکمت متعالی واقعا ها آخرین شما به اصطلاح فایده و اثر در حکمت متعالی بجویید این است که علیت ارجاع شده است به تشعون، که مرحوم خود مرحوم صدر فرمودن که ما با این حرف فلسفه رو تمام کردیم. یه وقت میگیم علت و معلول، فاعل و فعل، صانع و صنع، خالق و خلق، اینا حرفای درسته متوسط است. ولی وقتی عمیق میشه دیگه او و ظهورات اوست، اوست و تجلیات او، او و تنزلات او. وقتی او و تجلیات او شد دیگه میشه من یه حقیقت، که البته این حقیقت ذل است البته نسبت به. خب آیا فراموش نکنیم معیارها را، چون با برخی از دوستان استادمون فاضل حوزه هم که وقتی بحث میکنیم اینا فرمودن که بله مرحوم صدا در یه جا فرمود که این تشکیک که واحد شخصی است، فکر کرده که این تشکیک واحد شخصی است معاذ الله برده توی، نه تشکیک هم یه واحد شخصی است، واحد شخصی هم یه واحد شخصی است. تشکیک واحد شخصی یعنی چی؟ یعنی سراسر این موجودی که دارای مراتب است یک شخص است. یه وقت اون حقیقتی که بسید الحقیقت کل الاشیاء است که تطوری ندارد، تنوعی ندارد، او در نهایت اندماج و در نهایت ادغام است، در نهایت بساطت و قوت هستش، اون یک شخص است، تطوری در اونجا راه ندارد. تطور در شؤونات اوست، در مراتب اوست، در تجلیات و تنزلات اوست. این تجلی که و ما امرنا الا واحده از ابتدا تا انتها هم یه شخص است، اما یک شخص ذو مراتب، یک شخصی که بسیط الحقیقه هستش. دقت کنید ها، گاهی وقتا این عبارت ها اگر این مبنا دست نباشه ممکنه این و مشترک لفظی هم ببخشید این واحد شخصی هم مشترک لفظی است. خب و نحن نشوی الاول به ان الحق به اعتبار تجلیه فی اسمائه و تنزله فی مراتب شؤونه التي هي انها و وجودات الاشیاء یتقدم و یتأخر به ذاته لا به شیء آخر. تقدم و تأخری که در شؤونات واجب هست، به ذاته هست، اول عقل است، بعد نفس است، بعد طبع است، این تقدم متأخر به ذات هستش. فلا یتقدم متقدم ولا یتأخر متأخر الا به حق لازم و قضاء حتم. چرا میگیم تقدم متأخر به حق؟ برای اینکه آقا حق عقل این است که جلوتر باشه، حق وجودی، حق وجودی عقل نسبت به طبع و نفس بالاتر است، حق وجودی نفس بر طبع مقدم هستش، این لازم حتم است و قضاء حتم هستش. و این از ثانی که این از ثانی فکر میکنیم که ظاهرا ناظر به اون حقیقت و مجاز است، نوع دوم تقدم و تأخر است، در حالی که نه، این به این صورت بر نمیگردد و بیشتر دقیقا توضیح همون نوع اول هستش. و این از ثانی به ان الجائل و المجعول اذا کان لکل منهما شیئیتون و وجودون، البته فتقدم الشیئیت علی الشیئیه من جهت اتصاف ما بالوجود تقدم بالذات سواء کان بالطبع او بالالیه و تقدم نفس الوجود علی الوجود تقدم بالحقیقه. تا زمانی که جائل و مجعول داریم، علت و معلول داریم، فاعل و فعل داریم، خب تقدم ما همون تقدم بالوجود است. اما وقتی ما اینگونه داریم بررسی میکنیم که یک حقیقت هست ولا غیر، نه جائل و مجعول، نه فاعل و فعل، نه علت و معلول، نه صانع و صون، نه خالق و خر، اینا دوتا نیستن، یک حقیقت هست که اینجور باز شده و اون در حقیقت تجلی است و شأن است، بنابراین میشه تقدم بالحق. لذا اینجا گفتم و تقدم و نفس و وجود علی الوجود تقدم بالحق، بازم کلمه بالحق رو اینجا آوردن. دقت کنید، ما میگیم که چرا هر دو اشاره به حق دارد، به نوع اول اینجوریه، فقط میمونه که خب از تقدم و تأخر بالحقیقت و المجاز کدومه؟ ایشون اینجوری میگه، بله، بعد تو برق از نسخه ها دارد بالحقیقت، درسته، اینجا من اسلام که این بنوان یک نسخه هم هست، الان تو نسخه ما هم نوشتن که بالحقیقت است. ولی خب ببینید تو اسفار، تو کتاب های دیگه، وقتی ما رابطه بین معلول و علت را به رابطه به شأن و ذیشأن برگردوندیم، این رابطه کل عالم را به واجب، رابطه تجلی و ذو تجلی برگردوندیم، برگشتش به همین هستش. یعنی این عبارت هم اگر نبود، ما مطابق با مبنایی که خود مأمور صدر میفهمد و عباراتی که در اسفار دارد، خب میافتیم که این مراد همون تقدم بالحق است، نه تقدم بالحقیقت و المجاز. اما راجع به دقت کنید، و اما تقدم الوجود علی الماهیه فلیس مرجعه الا الى کون الوجود موجودا بالذات و ماهیت بالعرض، همون حقیقت و المجاز. ماهیت بالعرض نه بالطبع، ماهیت بالعرض و المجاز موجود است، وجود به ذات موجود است، بالحقیقه موجود هستش، پس تقدم و تأخر بالحقیقه و المجاز می شود. خب سوال بفرمایید که معیتش چیه؟ معیتش نفس الامر است، که نفس الامر هم حقیقت و هم مجاز را در بر دارد، هم حقیقت نه در نفس الامر است، هم مجاز در نفس الامر استش، که حال شخص و ذله او عکسه فی المرآة. الحمدلله رب العالمین.